ألفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته. چهار شنبه 25 خرداد ماه 1401 مصادف با 15 ذی‌قعده 1443. موضوع صحیح و عام.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در این دلیل پنجم اعمی هاست. کلام مرحوم آخون رو عرض کردیم و اون نکاتی که در فرمایش مرحوم اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف بود که هم توضیح کلام آخوند حساب میاد به حساب میاد و هم تحقیقی که خود مرحوم اصفهانی ارائه داده. اعمی ها قائل شدن به این که این مطلب که اگر کسی نذر کند ترک صلات در حمام را لا شبهت فی صحت تحقق هازن نذر، این نذر صحیحه. فقها میگن آقا این نذر صحیحه و اگر این شخص رفت در حمام و نماز خوند این حنسه و مخالفت با نذره. مرحوم اصفهانی در این فرد در حقیقت تفصیل دادند که ناظر سه فرض داره: یا صلات مقربه بالفعل رو متعلق قرار داده، یا حسن ذاتی صلات رو، یا فقط گفته اون المسمى بالصلات. فرمودن رو فرض اول، حالا این رو دیگه من دارم اضافه میکنم، رو فرض اول این مستلزم محاله و استحاله لازم میاد و هم صحیحی هم اعمی باید این نذر رو باطل بدونن برای اینکه مستلزم محاله. روی فرض دوم که ناظر نیت میکند اون حسن ذاتی صلات رو و این منافات ندارد با عروض فساد به عنوان یک عنوان عرضی، خب اینجا هم صحیحی هم اعمی باید قائل به صحت این صلات بشن، هم نماز صحیحه هم مخالفت با نذر کرده و کار حرامی هم انجام داده. و بعد مرحوم اصفهانی فرمود رو فرض سومه که در فرض سوم که این میگه المسمى بالصلات، خب این صلات الان چون متعلق نهیه رو قول اعمی فاسده اما بهش صلات میگن، همین صلات فاسد حنس نذره. این گفته من ترک میکنم صلات را، المسمى بالصلات شرعن، این الان صلات آورد، مسمای به صلات محقق شد ولو فاسده. اینجا اعمی میگه خب این نظر صحیحون، حنس نظر هم محقق شده ولو صلات صلات فاسد است. اما صحیحی ها نمیتونن بگن با اون تفصیلی که در مسئله قصد قربت ایشون مطرح کرد. حالا اینجا امام رضوان الله تعالی علیه در مناهج اولا می‌فرمایند که این دلیل حتی رو قول اعمی‌ها هم دیگه هنس نظر نباید واقع بشه، برای اینکه بالاخره این صلات اون صلات مکتوبه مورد نظر ناظره، نم صورت صلات. ناظر نمیگه من ترک میکنم صورت صلات را، که اگر صورت صلات را آورد بگیم اینجا هنس نظر شده روی قول اعمی. اون صلات مکتوبه که دیروزم بعضی از آقایون این فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه در ذهنشون بود، اولین مطلب ایشون است که این دلیل بر خود اعمی ها هم همین اشکال وارده، چون بالاخره این وقتی نظر میکنه ترک صلات در حمام رو و ما بیاییم بگیم به این صلات نهی تعلق پیدا کرده، اگر رفت در حمام نماز خون این نماز غیر صحیحه رو بیان خود همه اینها، لذا هنس نظر اصلا واقع نشده. خب ببینید اینجا ما بیایم این فرمایش مرحوم اصفهانی رو بپذیریم، بگیم آقا این نظر کرده ترک المسما به صلات شرعن، گفته من نماز نمی کنم تو حمام، نگفته من نماز صحیحه رو میخوام ترک بکنم، نماز مکتوبه رو میخوام ترک بکنم، المسمى بالصلات. خب اینجا اعمی میگه اگر رفت و حمام نماز خون ولو صحیح نیست، اما شرعا ما به این میگیم صلات، پس اعمی اینجا میتونه بیاد این رو به نفع خودش اقامه بکنه، لذا این فرمایش امام در حقیقت این برمیگرده به اون فرض اولی که مرحوم اصفهانی فرمود، الصلاة المطلوبة فعلا المقربة فعلا، در حالی که این مقصود نیست، میگه فعل مسمای به صلاتو من ترک میکنم. اعمی میگه حالا که نذر کرده ترک صلات رو، اومد تو حمام نماز خون، هذا الفعل مسمى بالصلاة ولو اینکه صحیح هم نباشه، و این هنس نظر باش محقق میشه. پس این فرضی که امام فرمودن در مناهج، این در حقیقت برمیگرده به فرض اول مرحوم اصفهانی. به عبارت اخرى کسی خیال نکنه که اینجا یه فرض رابعی هم ممکن و تصوره، یعنی کسی بیاد در مقابل مرحوم اصفهانی بگه آقا شما سه صورت مطرح کردید، ما یک صورت چهارمی هم داریم. نه، اصلا غیر از این سه صورت، صورت دیگری قابل تصور نیست. همیشه من عرض کردم که واقعا مرحوم اصفهانی روی اون دقت بسیار فوق‌العاده‌ای که داره همه فروض رو بیان میکنه و راه رو بر طرف مقابل میبنده که طرف مقابل نیاد بگه آقا یه راه چهارمی هم وجود داره. نه، اینجا یا این صلات مقربه بالفعل رو در نظر گرفته یا صلاتی که ذاتش خوبه ولو یه عنوان عرضی فساد بر او بیاد. عرض میکنم که یا اینکه نه المسمى بالصلات نمیتونیم بگیم آقا این گفته من ترک صلات اما مجمل مبهم این اصلا نز واقع نمیشه. خب این اولین نکته. اجازه من مطالب امام رو عرض بکنم بعد مجال میدیم برای فرمایش شما. بعد مرحوم امام از مرحوم آقای حائری نقل میکنن که مرحوم آقای حائری فرمودن اینجا عرض میکنم که ما دو تا عنوان داریم. یه عنوان این است که طبیعت صلات متعلق برای امر اقم الصلات، این امر بهش تعلق پیدا کرده. اما وقتی شما نذر میکنید ترک صلات در حمام را، اینجا نهی به خود طبیعت صلات تعلق پیدا نمیکنه، نهی به یک عنوان دومی به عنوان ایقاء در حمام. ایقاء و صلات در حمام متعلق نهی قرار گرفته، یک نهی تعلق پیدا کرده به ایقاء نماز در حمام. و ایشون مرحوم حائری می‌فرماید که ما یک قاعده داریم و اون قاعده این است که هیچ حکمی از متعلق خودش تجاوز متعلق دیگری نمی کنه. شما اگر گفتید امر به طبیعت صلات تعلق پیدا کرده اما نهی به چی تعلق پیدا کرده؟ به واقع ساختن نماز در حمام، این متعلق نهیه. اون وقت این نهی و این حرمت از این ایقاع سرایت به طبیعت صلات نمیکنه. طبیعت صلات مطلوبتون، با این نذر طبیعت صلات مبغوض نمیشه. با این نذر اونی که مبغوض میشود ایقاع صلات در حمامه. این عرض میکنم که فرمایش مرحوم حائری. لذا آقای حائری میفرمایند که اولا نذر صحیحه و ثانیا حنس نذرم واقع میشه، برای اینکه اگر رفت در حمام نماز خون ایقاء و صلات فی الحمام این مخالفت با نذره. لذا اینطور از این دلیل اهمی ها جواب میدن. امام رضوان الله علیه همین فرمایش استادشون رو تکمیل میکنن و یک اضافه ای دارن براش. میفرماین حالا استاد ما فرمود اینجا دو تا عنوانه و لکه ان تقول که در اینجا ما سه تا عنوان داریم. صلات در حمام بعد از آنی که متعلق ترکش متعلق نذر قرار میگیره سه تا عنوان بر این فعل منطبقه. یکی طبیعت الصلات، عنوان کلی صلات، این کسی که تو حمام نماز میخونه ما قطع نظر از اینکه اینجا حمامه یا نه، این صلات مصداق لطبیعت الصلات. این یک. دو، کونها فی الحمام، این صلات در حمام قرار گرفته. می‌فرمان این یه عنوان عرضیه و یک مصداقی است. این صلات مصداق کون فی الحمامه. اما یه عنوان سومی هم داریم به عنوان مخالفت و نذر. این الان این فعل عنوان مخالفت با نذر داره. می‌فرمایند که در اون عنوان ذاتی مشکلی وجود نداره، این فعل ذاتاً مصداق برای صلاته، مصداق برای طبیعت صلاته. دو، این فعل مصداق کون فی الحمامه و این نذر کرده بود ترک کون فی الحمام را، پس با نذر با عرض می شود که وجوب وفای به نذر مخالفت کرده. در حقیقت می فرماین که اینجا خود نهی به ذات صلات تعلق پیدا نکرده، نهی به مخالفت با نذر تعلق پیدا کرده. تو حق نداری با این نذرت مخالفت بکنی. اگر آمد صلات رو در حمام خوند، خود ذات صلات مبغوض نیست، اونی که مبغوضه مخالفت با نذره. بله، می‌فرمایند این مثل اجتماع امر و نهیه، در یک فعل از یک جهت مأمورون به مطلوبه، از جهت اینکه این مصداق برای صلاته، از یک جهت منهی و عنه چون مصداق برای مخالفت با نذره. میفرمان همون حرفایی که در باب اجتماع امر و نهی میزنیم. البته در اینجا در مناهج اگر دقت کنید، ایشون میفرمان فکما لا یجتمع الامر و نهی، این لا اضافه است، غلطه. یجتمع الامر و نهی درسته. عبارت رو تصحیح بفرمایید. پس ببینید ایشون مسئله مخالفت با نذر رو میارن در اینجا و میفرماین نذر به ترک کون فی الحمام تعلق پیدا کرده، اما نذر به ذات صلات در حمام تعلق پیدا نکرده، به ترک کون فی الحمام تعلق پیدا کرده. پس ببینید اضافه ای که امام دارن، حالا یک مطلبی که قبلن هم ما از ایشون این مبنا رو پذیرفتیم، مرحوم والد ما هم پذیرفتن، ایشون می‌فرماید شما اگر نذر کنید نماز شب را، نذر میکنید نماز شب رو بخونید، نماز شب رو به چه نیتی باید بخونید؟ بله، به نیت. تا حالا تو ذهن خیلی ها، یعنی قبل از این فرمایش امام، این بود که خب آقا وقتی شما نذر میکنید بلعرز نماز شب میشه واجب، پس به نیت الوجوب باید بیارید. میفرمان نه، غلطه این. شما اونی که براتون واجبه وفاء به نذره، اما میخواید وفاء به نذر بکنید باید نیت چی کنید؟ استحباب. نماز شب مستحب اگر انجام دادید شما میشه وفا به نذرتون. میفرمان اینجا هم همینطوره. اینجا وقتی شما نذر میکنید ترک کون ایقاع صلات در حمام، خود ذات صلات مبغوض نمیشه، اونی که مبغوض مخالفت با نذره. یعنی یک، حالا به عبارت اخرى از اون فرض دومی که مرحوم اصفهانی فرمود، این خیلی نزدیک به اون فرض دومه که صلات یه عنوان ذاتی داره، یه حسن ذاتی داره، یک عنوان عرضی مخالفت با نظم میاد مبغوض میکنه او رو. اینا با هم تنافی ندارن. امام هم همین مطلب رو در اینجا منتها با این بیان که آقا منتها رو اون بیان مرحوم اصفهانی دیگه بالفعل نمیشه باش قصد قربت کرد، اما امام جلوتر آمدن، مرحوم آقای حائری جلوتر آمدن، میگن خیر با همین نماز شما قصد قربت هم بکن، اگر نذر کردی ترک نماز در حمام رو، الان نماز که رفتی تو حمام بخونی قصد قربتم بکن، بالفعل مقرب است اما من حیث و ذاتها بله مبغوزتون، از حیث اینکه شما دارید با یک نذری مخالفت میکنید. بله ببینید، یعنی در حقیقت ایشون ها سه تا عنوان که ایشون درست میکنه این است که ما یه عنوان طبیعت الصلات داریم که متعلق امره، یک ایقاء الصلات فی الحمام داریم که متعلق نذره، که این یک حصه ای از اون صلات میشه. ایشون که میاد این عنوان سوم رو درست میکنه میخواد بگه شما با امری مخالفت نکردید، با امر متعلق به صلات، میخواد به این توجه بده. حالا گویا شاید خود مرحوم آقای حائری هم این رو مفروض گرفته، ولی ایشون باز کرده کلامو، شما الان که میایید صلات در حمام رو میخونید با چه نهی مخالفت کردید و با چه امری مخالفت کردید؟ با امر وجوب وفاء به نذر مخالفت کردید، با نهی از مخالفت با نذر مخالفت کردید، این نهی رو شما امتثال نکردید. امام مسئله رو میبره تو بحث اجتماع امر و نهی، عرض میکنم که میگن در اینجام قصد تقرب به ذات صلات ممکنه ولو یک عنوان عرضی محرم، نه نه یجتمع الامر و نهی و الوجوب و الحرمه فی شیء واحد، یعنی فی فعل واحد، مطابق دو عنوانه. چرا فعل دیگه؟ این صلات خارجی خیلی خوب، نه دو فعله، این دو عنوانه، دو حیثه. کما یجتمع، ببینید اصلا با اون بعدش هم سازگاری نداره، نمیتونیم بگیم کما لا یجتمع کذالک یمکن، کما یجتمع یمکن، دارید عبارتو الان؟ عبارت امام در منهاج اینه، فهین ازن کما لا یجتمع الامر و نهی والوجوب والحرم فی شیء واحد کذالک یمکن قصد التقرب بذات الصلات الغیر المحرمه و ان انطبق علیها عنوان محرم زائد علی ذاتها. خود این کذالک قرینه است که اون لا غلطه، یعنی امام مخالف فرمان همون طوری که امر و نهی در یک شیء واحد اجتماع پیدا میکنن، چون مبنای ایشون امتناعی نیست، ایشون جوازیه، قائل به جواز اجتماع امر و نهیه، کذالک میشه با یک فعل واحد من حیث ذاتش قصد تقرب کرد ولو به حیث عنوان عرضیش محرم باشه. بله به نظر من اون لا عرض میکنم در اینجا نباید باشه. بله بله اجتماعی ها باید صلاح در دار قصدی رو درست بدونن، منتها روایاتی داریم که به خاطر اون روایات میان میگن باطل این یک، و یه عده ای هم این رو میگن. حالا یه عده میگن آقا با یک فعل واحد نمیشود هم مبعد باشه هم مقرب باشه، آقای بروجردی همین رو داره، اما امام اینجا تصویر کرده یه فعل واحد میتونه هم مقرب باشه هم مبعد باشه، از یک جهت مقربون و از یک جهت مبعدون. خب این تحقیق بله، خب حالا اونجا دو تا فعله، اونجا اصلا فعل واحد نیست، شما در نماز یک فعل دومی هم انجام میدید که اونم نظره، یعنی امر و نهی روی کون واحد و فعل واحد نیومده. چی؟ نه اونجا یک فعله، یک فعله بله، اما دو عنوان داره. یک فعله بله، منتها دو عنوان داره. یک عنوان صلاتون، یک عنوان مخالفتون للنذر. دفاع بفرمایید. بله خب ما جواب دادیم. باشه میدونم، اصلا همینو. خیلی خوب، امام فرمود باید نماز مکتوبه باشه. نه چه لزومی داره؟ آقا گفته من ترک میکنم نماز در حمام رو. نگفت ترک میکنم نماز مکتوبه. خب مکتوبه باشه برمیگرد به فرض اول. فرض اول هم اصفهانی گفت این رو. میدونم آقا، میدونم. ببینی امام چی میفرماد؟ میفرماد بالاخره این نذر کننده صلات مکتوبه و مفروضه را ترکش رو نذر کرده. صلات مکتوبه همون صلات مطلوبه است، همون فرض اول اصفهانیه. به تبایه بله. نه همین دیگه، همه حرفا همینه. عرض کردم ببینید شما روی سه فرضی که ما از اصفهانی تعمدم داشتیم دیروز خوندیم، آقا این نذر لا یخلو از یکی از این سه فرض. و ایشون میاد میگه قول عمی در فرض سوم استدلالش تمامه. به ذهن ناظر خیلی خوب. یا ناظر میگه من مطلوبه بالفعل میخوام، یا میگه اون روز مصلحت ذاتی که خود نماز داره، یا میگه نه من یه چیزی که اسمش نماز باشه. آقا میگه من مثل این که شما بگید که آقا اگر کسی نذر کرد که آقا من به یه مسافر یه درهم بدم، میگه بهش بگن مسافر. اینم میگه من صلات در حمام رو ترکشو نذر کردم. حالا اجازه بدید من دنبال کنم بحثو، انشاءالله تمام بکنیم امروز. خب ببینید آقایون، این تحقیقی است که مرحوم آقای حائری داره و مرحوم امام هم دارن و به نظر ما مطلب تمامه. یعنی هر چی تأمل کردیم در این که ببینیم این خدشه‌ای بر این قسمت از فرمایش امام، ولی اون قسمت اول رو ما خدشه برش وارد کردیم و عرض کردم در حقیقت این همون قسم دومه کلام اصفهانیست، منتها کاملترش. یعنی امام تصویر کردن یک فعل از یک جهت مقرب باشد و از یک جهت مبعد، از یک جهت مطلوب باشد از یک جهت مبغوض باشد. و به بیان دیگه در اینجا پذیرفتن که با یک فعلی که من جهت عنوان مبغوضیت رو داره، من جهت اخرى می شود عنوان مقربیت داشته باشه و ما نهنفی از این قبیله. و لذا اصلا ترک صلات در حمام هم نذرش صحیحه، نذرش صحیحه و هم حنس نذر درش تحقق پیدا میکنه. کسی که رفت نماز خون، به قول خود ایشون همون نماز مکتوبه رو داره میاره و چون این از این جهت امتثال داره میکنه امر متعلق به ذات صلات رو، از این جهت مقرب است و اشکالی نداره. منتها از جهت مخالفت با نذر این مبغوضه. بله؟ نه یعنی دلیل اهمی رو داریم رد میکنیم. نه دیگه، حالا عرض ازی بید من نتیجه گیری بکنم. چی آقا؟ عرض کردم اونجا مرحوم آقای بروجردی با اینکه جوازی مرحوم آقای بروجردی بیگه اجتماع امرش ممکنه، اما در صلاح در دار غصبی میگن چون نمیشه با یک فعلی که مبعد مقرب باشه از این باب میگن نمازش باطله، ولی امام باید بگن صحیحه. بله بله این لا پیداست که درستیست، احسنتون. خب حالا ببینید آیون، تا اینجا این دلیل پنجم اعمی ها هم مخدوش شد. یعنی چی؟ یعنی ممکنه کسی صحیحی بشود، نماز صحیحه رو انجام بدهد، اما نظرم درست باشه، هنس نظرم محقق بشه. حالا یه بحث اینجاست که صاحب منتقل اصول اصلا ایشون میگه کی گفته این نظر صحیح اصلا؟ ما در باب نظر باید متعلق نظر رجحان داشته باشه. ترک صلات در حمام کی میگه رجحان داره؟ خود صلات یک رجحانی داره، صلات در حمام یه مقدار رجحانش کم میشه، اون ثوابی که صلات در غیر حمام داره صلات در حمام نداره. اما کی میگه این مرجو واقع میشه؟ تا ما بیایم بگیم که الان این صلات در حمام میشه مرجوح، ترکش میشه راجح و این متعلق نظر باید راجح باشه، اینجا رجحان وجود داره و صحیحه. میفرمان روی این بیان از این جهت، یعنی اصلا کاری به این که اینجا آیا هنس ممکنه یا نه و مسئله اون استحاله عقلی که مستدل آورد، ایشون تو قدم اول چون مستدل در قدم اول گفت لا شبهت فی صحت تعلق نظر به ترک صلات در حمام. ایشون میگه نه، ترک صلات در حمام رجحانی نداره. خب این بیان به نظر ما قابل خدشه است. همین مقدار که موجب قلت ثواب میشه ترکش رجحان پیدا میکنه. درسته مرجوحیت فی نفسه نداره، ولی خود همین ما هم به شرع مراجعه کنیم هم به عرف مراجعه کنیم که آقا ترک رجحان داره یا نه، میگن بله رجحان داره، برای اینکه خود صلات در غیر حمام سبب میشه شما منفعت بیشتری و ثواب بیشتری گیر شما بیاد، پس ترک رجحان پیدا میکنه. قلت ثواب معناش این نیست که پس بگیم آقا ترک رجحان نداره، نه ترک هم رجحان داره. لذا از این جهت این مطلب وارد نیست. بعد خود صاحب منتقا هم یک دو فرض دیگری کرده که هر دوش از محل نزاع خارجه، که او رو خودتون مراجعه بفرمایید. فتحصله که این نظر صحیحه و بیان سنائیش این است که حتی اگر صلات صحیح هم شد، هم نظر صحیحه هم هنس نظر در اینجا محقق میشه، استحاله عقلی یلزم من وجودهی العدم لازم نمیاد، رو همین بیان سنائی که امام پذیرفتن و عرض کردم بیان بسیار محکمی هم هست. خب تا اینجا چی شد آیون؟ تا اینجا همه ادله صحیحه رو ما رد کردیم، همه ادله اعمی ها رو رد کردیم، یعنی یک دلیل قابل قبول نه صحیحاتون اصلا اقامه کنن نه اعمی ها. بله اگر کسی تبادر رو براش دیگه خودش اقناع نفس بکنه و قناعت نفس خودش بگه بله برای من اعم تبادر میکنه، اون برای خودش معتبره اما در مقابل دیگران نمیتونه تبادر رو بیاره. خب صحیحیان میگن تبا ما صحیح تبادر میکنه. نه از راه تبادر، نه از راه روایات، نه صحیح یا نه یا نتونستن اصلا یک دلیل قابل قبولی برای ما بیارن به میدان. اینم مؤید همون مبنای اصلی ما میشه. ما از اول گفتیم آقا چون نه صحیحی میتواند قدر جامع درست کنه نه امی، فهاز النزا باطلون من رأسه. بی خود اومدن همچین نزایی دارن میکنن. اصلا ما اگر حقیقت شرعی گرم قائل بشیم بسیار دور از ذهن هست که بگیم آقا شارع حتما صحیح صلات در نظر گرفته. اعم هیچ کدوم رو اصلا شارع آمده صلات رو برای این اجزا و شرایط وضع کرده. عرض میکنم که اما این که صحیح باشد یا اعم از صحیح و فاسد، چون قدر جامع نداره، نه افراد صحیح قدر جامع داره نه افراد اعم از صحیح و فاسد قدر جامع داره. وقتی قدر جامع نداشت، عرض میکنم که نزاع اصلا باطله. بله، مثل مرحوم اصفهانی که هم برای صحیحا قدر جامع رو تصویر فرمود هم برای اعمیها، خب ایشون این دلیل پنجم رو در حقیقت پذیرفته و باید اعمی هم بشه ایشون. این دلیل پنجم رو عرض میکنم که مرحوم اصفهانی با همین بیانی که داره در آخر فرمود بنابر اعم این نز صحیح، اما بنابر صحیح این نز باطله. این خلاصه بحث صحیح و اعم در الفاظ عبادات. اون وقت یک نزاع دومی هم وجود داره که در الفاظ معاملات، که حالا اگر انشالله حیاتی بود و زنده بودیم انشالله سال آینده دنبال خواهیم کرد. من عرض کنم آیون دیگه حالا امروز پایان درس امسال هست، اولا خدا رو شکر بکنیم برای اینکه امسال هم ما موفق شدیم که این مباحث رو دنبال بکنیم و واقعا باید شکر بکنیم. ما از شکر بسیار بسیار غافلیم، توجه نداریم به این نعمتها. گاهی اوقات به یک نعمتهای خیلی کوچکی توجه میکنیم، یه غذایی میخوریم شکر میکنیم، اما این که ما داریم راه علم رو ادامه میدیم و این یک رزقی است که خدای تبارک و تعالی برای ما قرار داده، توجه بهش نداریم. به عنوان یه امر عادی عادت ما این شده مثلا و هیچ شکر نمی کنیم، در حالی که هر روز قبل از درس بعد از درس باید شکر بکنیم این نعمت رو. این علم یک رزقی است که خدا به هر کسی به حسب قابلیت او و توان او میده. من این قضیه رو حالا چون 26 خرداد مصادفه با سالگرد ارتحال مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه هست، اولین بار من این رو از ایشون شنیدم و برای من خیلی تعجب بود. 3-4 ماه قبل از ارتحالشون، ایشون یه روزی من رفتم خدمتشون، فرمودن که یه قضیه اتفاق افتاده بود در منزل. حالا قضیهش هم این بود که ایشون به والده ما فرموده بودن که من سال آخر عمرم هست. ایشون هم خیلی منقلب شده بود، به ما منتقل کرد که ایشون چرا این صحبت رو دارن میکنن و ما رو ناراحت میکنن. منم به ایشون عرض کردم، ایشون فرمود بله همینطوره، نه سال آخر، ماهای آخر عمر منه. بعد اونی که بسیار مهمتر بود فرمودن که من خیلی آرزو داشتم این شرح کتاب امام رو تمام بکنم اما نشد، و و این تعبیر رو کردن، فرمودن رزق من از تألیف تمام شد. اصلا این یه شوکی بود به من وارد شد، رزق من از تألیف تمام شد. فرمودن من دیگه موفق به این که یک کلمه بنویسم نخواهم شد، تمام شد. و همینطور هم بود. اون 3-4 ماه آخر، اصلا اون 1 ساله آخر، خب ایشون دیگه نوشتن و اینها رو کلن قدرت برش نداشتن. بعدم یه وصیتی فرمودن که من وصیت میکنم شما این شرح تحریر امام رو تکمیل کن. و من به ایشون عرض کردم که من درست نیست، آخه شما نوشته شما کجا، نوشته من کجا؟ فرمود نه حتما تکمیل کنین رو. که حالا من بعد از فوت ایشون، چون کتاب البی رو ایشون نفرموده بودن و ننوشته بودن، خارجش رو بحثش رو کردم، الان در حدود 9 جلد حالا فارسیش رو دارن تنظیم میکنن برای چاپ، عربیش هم یه مقداری نوشتم، صلات مسافرم موفق شدم نوشتم، حالا دعا کنید انشالله بقیهش هم نوشته بشه. شاید اگر ما بخوایم تکمیل بکنیم کتاب ایشون که خودش 28 جلد هست 27 جلد هست، شاید 20 جلد دیگه لااقل لازم داشته باشه. حالا میخوام این عرض بکنم آقایون، این درس خوندن ها و اینام، ما هر روز پا میشیم میاییم درس، میریم منزل، مطالعه میکنیم، مینویسیم، این اما یک زمان معینی و خدا برای ما قرار داده. ما نمیدونیم 1 ساله، 10 ساله، 20 ساله. اولا شکر بکنیم خدا رو و قدر بدونیم این نعمت رو و با هیچی هم مقایسه نکنیم. درست معیشت بسیار مشکله، ممکنه حالا ما در یه رشته های دیگه اگه رفته بودیم از یه جهاتی احترام ظاهری ما بیشتر بود، اما اینا همه البته خیالاته، همش خیاله. حالا انسان در یه رشته دیگه بره، همه مردم برای او کف بزنن، این چه ارزشی به وجود او اضافه میکنه؟ چه ارزشی به وجود او اضافه میکنه؟ ما باید ببینیم آیا هر لحظه به خدا نزدیکتر میشیم یا نه. این به آدم ارزش میده، این برای انسان مهمه. و نکته بعد که میخوام عرض کنم، شکر این نعمت به این است که خودمون بی‌اعتنایی به این نعمت نکنیم. خب نگیم الان تابستان شد دیگه، حالا 3 ماه بیکار و بی برنامه باشیم. حتما آقایون برای برنامه تابستانتون برنامه داشته باشید. باز اینا رو ما باید درس بگیریم. امام رضوان الله تعالی علیه برخی از کتابهاشون رو که نوشتن مثلا من این کتاب رو، مبیزش رو، یعنی پاک نویسش رو در تابستان فلان سال در فلان شهر انجام دادن. تابستونایشون معمولا قم نمیموندن، میرفتن یا محلات یا خمین یا همدان یا اطراف تهران. خب اما کتابشون رو اونجا تنظیم میکردن، میبردن، مینوشتن. برنامه داشته باشیم آقایون. این مسیر علمی نباید بهش باد بخوره و انسان ذهنش متوقف بشه. برای تابستانتون هم برنامه داشته باشید. انشاءالله خدا توفیقات همه ما رو زیاد بکنه و همه اون تلاش هایی که داریم میکنیم، مبادا قیامت بیاد ببینیم که در نامه اعمال ما از این درس و بحث ها هیچ خبری نیست. از این آدم باید بلرزه و بترسه، بلکه انشاءالله وقتی قیامت شد ببینیم به به این نامه اعمال ما پر است از همین تلاش های علمی و او در قیامت دست ما رو بگیره انشاءالله. از همه آقایونم التماس دعا داریم و به سهم خودمم اگر کوتاهی شده باشه در درس و بحث، یا اگر گاهی اوقات چند دقیقه دیر آمدیم وقت آقایون گرفته شده، اینها رو آقایون همه عفو بفرمایید. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.